به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و همراهان خوب رادیو چهارنر، شماهایی که با حمایتتون از هر نوعش من رو تا اینجای کار پر انرژی و با انگیزه نگه داشتید. با یک گفتگوی دیگه دوباره مهمون شما عزیزان هستم. اپیزود 68 رادیو چهارنر گفتگوی من هست با دکتر علی حسینی که ایشون یکی از باسابقه ترین و باسوادترین دامپزشکان در صنعت اسب و سوارکاری ایران هستند. در گفتگوی من با دکتر علی حسینی در مورد مبحث بسیار مهم و کاربردی معاینه قبل از خرید اسب گفتگو کردیم که به شخص خودم خیلی برام آموزنده بود این صحبت ها و جالبه بدونید که در کشورهای توسعه یافته در امر ورزش سوارکاری به خصوص جز روتین کاملا عادی برای خرید اسباشون استفاده میکنن. حالا امیدوارم که با این گفتگو این فرهنگ اشاعه پیدا کنه و من بتونم در رادیو چهارنل سطح آگاهی همه عزیزان رو با کمک خودتون بالا ببرم که جلوگیری کنیم از هدر رفت سرمایه مردم در این حوزه بسیار زیبا. همکاران من در این اپیزود هم فرشید جهانبازی عزیز، طراح پوستر همین اپیزود، نگین گودرزی با اون صدای زیبا و عرفان مقدم عزیز هم آهنگسازای تیتراژ اول و پایان رادیو چهارنل هستند. بیشتر از این صحبت نمی کنم و دعوتتون می کنم که شنونده این گفتگوی بسیار آموزنده باشید. به نام خدا. جناب آقای دکتر علی حسینی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من و رادیو چنل قرار دادید و پذیرفتید که راجع به یک مبحث خیلی مهمی در حوزه دامپزشکی اسبا با هم صحبت کنیم. واقعیتش اینه که خیلی من از این بابت که با هم نشستیم به این صراحت صحبت بکنیم خیلی برام هم افتخاره، هم جنبه یادگیری داره و امیدوارم که همین سیستم رو برام مخاطب رادیو چنل هم داشته باشیم. خواهی سلام علیکی دارید، بفرمایید که بعد بریم سراغ بقیه سوالا.
محسن جان روزت خوش، خیلی لطف داری، منم خیلی خوشحالم که شما منو انتخاب کردی و شاید یک فرصتی باشه یه بخشی از اون وظیفه‌ای رو که به عهده داریم هممون برای اینکه در واقع یک سری روشنگری‌هایی رو و یک سری مطالبی رو که شاید آدم زمان دیگه‌ای نداشته باشه برای اینکه در اختیار دوستداران اسب و دوستداران حیوانات قرار بده، به نظر من اینجا یک جای مناسبیه که این کار رو انجام بده.
سلامت باشی، بازم ممنون که میدونم حالا با همه گرفتاری که داری از 6 سال هم ورزش اومدی، بعدش رفتی دوست اسب هم کاراشونو کردی، حالا افتخار دادی اومدی. دکتر، ما تو این چند سال اخیر خیلی درگیر مسائل پزشکی بودیم، حالا به واسطه پیشرفت علم و انواع اقسام دیوایس ها و حالا دستگاه هایی که وارد این حوزه شدن، ما یه خود دسترسیمون بیشتر شده، ولی هنوز ما از لحاظ فرهنگی به اون نقطه نرسیدیم که آقا اگه چون تو دنیای روز فوتبال ورزش‌های حرفه‌ای اگه قرار یک بازیکن از یک باشگاه به یک باشگاه دیگه منتقل بشه قطعاً یک چک کامل پزشکی داره، ولی ما هنوز به نظر من مخصوصا تو بخش ورزش به این باوره نرسیدیم که آقا ما نیاز داریم که این رو انجام بدیم. میخوام ببینم با توجه به اینکه شما سابقه طولانی، یعنی خودت سواری کردی قبل اینکه حالا وارد دانشگاه بشی، من خبر دارم با واسطه حالا اون دوستی که افتخارشو داشتم و با اسب عجین بودی و حالا وارد این سیستم شدی، فرایند این روندی که توی این چند سالی از سواری و دامپزشکی و دوره‌های متفاوتی که توی سرتاسر دنیا دیدی خروجیش شده که به این نتیجه برسی که آقا ما باید چک دامپزشکی داشته باشیم؟
محسن جان ببین، من از یک جامعه اسبی وارد اسب نشدم، برخلاف شما که چشم وقتی باز کردی توی یک خانواده اسبی بودید، من از بیرون اومدم و این یک فرصت مناسبی بوده، یک سری گپ ها و یک سری فاصله هایی که وجود داره بین یک آدم علاقمند به اسب که در واقع از بچگی در این بخش در واقع هیچ آشنایی نداشته وارد سیستم بشم و این مشکلات و فاصله هایی رو که باید در واقع یک سیستم حرفه‌ای اسب پر می‌کرده ولی نکرده رو ببینم.
درست.
برای مثال من که بچه بودم خب سواری خیلی علاقه داشتم، اصلا نمی باشگاه سواری طبیعتاً در دید و در چشم راست نبودن، خیلی هاشون بیرون شهر بودن، خیلی هاشون تابلوی نداشتن و منی که عاشق اسب بودم نمیدونستم از کجا باید وارد شم و از سواری رو فقط سواری توی مثلا شمال لب دریا توی ماسه ها میدیدم.
شما اون زمین خاکی لب دریا رو گذروندیم.
لب دریا رو گذروندیم ولی خب فکر میکردم همش همونه و چقدر مثلا اتفاق باعث شده من فرزن بیام تو سن 13-14 سالگی مثلا با باشگاه شکی آشنا بشم و برم اونجا سواری.
از شکی شروع کردی؟
از شکی شروع کردم. خوش همیشه بودی. کاملا آماده.
پس خوش شانس بودی. جای
بله
درست رفتی.
بله جای دیگه هم رفتم، به هر حال باشگاه سیاه‌پوش می‌رفتم، شکی می‌رفتم و اولش ولی همونطور که شما گفتی از شکی شروع کردم. ولی می‌خوام بگم اون فاصله ها و اون گپ‌هایی که وجود داشته بر سر راه، این که بچه یه نوجوان علاقه‌مند میخواد بیاد وارد اسب بشه، الان کجا باید بره، چیکار باید بکنه، یه حتما لازم نیست اسب داشته باشی تا سواری بکنی، اینا این چیزایی بود که من خیلی زمان برد و خیلی به سختی تونستم. خیلی طولانی شاید میگم من سالهای سال بود عاشق اسب بودم، فقط شامل خلاصه به شمال رفتن و لب دریا سوار شدن میشد، تا اینکه خیلی یادم نمیاد بر اسب اتفاق چی شد. شاید فامیلی آشنایی مثلا من رو معرفی کرده به باشگاه شکی، بعدش یه چندین سال سواری میکردم، بعد رفتم وقتی که سال 69 دانشگاه قبول شدم، خب من ارومیه درس میخوندم، از تهران فاصله گرفتم، بعد یکی از دوستایی که لواسون زندگی میکرده گفته آره من توی خونم که دارم میرم گاهی میبینم اسب از اینجا رد میشه، و بعد فهمیده باشگاه سیاه‌پوشی وجود داره و نمیدونم، کم کم من تونستم وارد باشگاه بشم، اسب مثلا یه مربی بالا سرم باشه. میدونید این اتفاق سختی بود و اینو میخوام به این نکته ربط بدم که همونطور یه آدمی که حالا سنش رفته بالاتر علاقه من به اسب، قدرت خرید داره ولی هیچ نمیدونه اصلا الفبای این کار چیه. اگر کسی بخواد ماشین بخره الان براش روشنه که مثلا یه مراکزی هستن بدنه ماشین رو چک میکنن، موتور ماشین رو چک میکنن، ولی برای کسی که اسب میخواد بخره و علاقه منده، ما هیچ راهی رو جلوی پاش نذاشتیم برای اینکه بدون آقا یک اصولی هست به نام معاینات هنگام خرید اسب. شاید بعضی از همکارای جوان منم هم تازه ندونن که در دنیا یک الفبایی داره، یک رموزی داره، یک نقاطی داره، یک مراحلی داره که باید اون رو طی کنه، نه اینکه فقط اسب یورت ببره مثلا قلبش رو گوش کنه، دستگاه گوارشش رو گوش کنه بگه خوبه. یه اصولی داره که اگرچه در کشورهای همسایه مثلا اروپایی هم با هم کمی فرق دارن ولی در اصول اینا همه مشترکن. آمریکا ممکنه با اروپا خیلی فرق داشته باشه ولی در اصول مشترکه. ما حالا تو ایران کجای کاریم؟ آیا اصول مدونی داریم؟ نه. آیا با اون کسی که علاقه‌مند به اسب و میاد میره توی ممکنه خدای نکرده توی سیستمی قرار بگیره، مثلا به عنوان یه علاقه‌مند به سواری بیاد بره وارد باشگاهی بشه و بگن خب حالا تو دیگه باید بری یه اسب بخری، خب میخواد بری یه اسب بخری، طرف از کجا میدونه که آقا یه اسب خریدن هم عین همون ماشین خریدن و حتی بیشتر، برای اینکه اسب موجود زنده است یه اسرار و رموزی داره که یک دامپزشکی که کارش اینه باید انجام بده. به هر حال در اثر مرور زمان خود من به عنوان یه دامپزشک، چون میدونی ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، سیستم دامپزشکی کشورمون متاسفانه مثل هر کشور در حال توسعه دیگری درگیر سیر کردن شکم مردمه، بنابراین درگیر فود انیماله. بنابراین سازمان دامپزشکی ما 99% دغدغش اینه، بنابراین دانشکده های دامپزشکی ما هم رفتن به این سمت که در واقع مشکلات ما رو برای حیواناتی که به مصرف خوراکی میرسن رفع کنن. بنابراین منی که مثلا از سن چه میدونم 19-20 سالگی که یه خورده درس از علوم پایه خارج شد و وارد درسای بالینی شد که طبیعتاً به سمت فود انیمال میرفتیم، خب به دو بخش من علاقه داشتم، همه میدونن حیوانات خانگی بود و اسب. همش مثلا من از استادم میپرسیدم و بعدها که فارغ التحصیل شدم رفتم سری میزدم یا دیگران میشنیدم، میگفتن یه علی حسینی اونجا بود، خب اسب چی؟ کسی یاد نمیداد. بزرگترین استادای نازنین ما من یادم نمیره که بی نظیرن، یه قطبن، مثلا همین الانش هم حتی در دامپزشکی حیوانات بزرگ و در بخش داخلی من یادم نمیره، من وقتی فارغ التحصیل شدم و به سختی و با تلاش و پارتی بازی وارد باشگاه سوارکاری عقدسیه شدم سربازیمو، من انجی تیوب زدن که در دل درد هم یک روش تشخیصیه و یک روش درمانیه رو بلد نبودم و من شبا از این قصه خوابم نمی برد.
به خاطر اینکه اونجا کار میدانی نکردی.
برای اینکه خیلی خیلی چیزا یادمون داده بودن ولی دست کم در بخش اسب خیلی ضعیف‌تر بود و همونطور که گفتم بیشتر بخش فود انیمال درگیری داشتیم و تمرین داشتیم و من از نگرانی‌های بزرگ زندگیم این بود که چرا من نمیتونم مثلا در اون زمانم خب دل درد متاسفانه واقعا باید بگم خوشبختانه، چون ما در دوره سربازی آموزش دیدیم، متاسفانه برای اینکه سربازی جای آموزش دیدن نیست، دانشگاهه که جای یاد گرفتنه. به هر حال اونجا دلدری زیاد بود، انقدر ما زدیم، انقدر از این برنامه پرسیدیم، انقدر کتاب خوندیم تا مثلا یک تریک، یه لحظه، یه جمله‌ای که ممکنه تو کتاب ننویسه رو خلاصه یاد گرفتیم. و چون NGTU دارم به شما میگم، بگی برو تا آخر،
دیگه ساده ترینش،
دیگه ساده ترینش، تا رادیوگرافی از اسب، تا تشخیص بیماری‌های اندام حرکتی، تا لنگش، تا نرو بلاک، تا تزریق مفصل، تا سونوگرافی اندام حرکتی، همه این چیزایی که فکر می‌کنی در واقع بسیار سخت بود. و اینو داشتم میگفتم که چه بسا برای دامپزشکای جوان، و دیگه 100% برای بسیاری از خریدارانی که مثل منی که تو سن نوجوانی عاشق سوارکاری بودم و نمیدونستم چطوری باید وارد شم، اون کسی هم که سنش رفته بالاتر و حالا خوشبختانه تعداد باشگاه‌ها بیشتر شدن، یه سری باشگاه‌های زیادی داریم، تابلو دارن، نمیدونم تلویزیون ممکنه
داریم.
نسبتاً
اینترنت داریم،
به قول شما نمیدونم رسانه‌های عمومی و رسانه‌های خصوصی ممکنه بیشتر به این هم بپردازن، هم اون شخص خریدار که علاقه‌مند توانایی مالی داره، چه می‌دونم خودش یا فرزندانش یا خانواده‌اش دوست داره، هنوز نمی‌دونه که هنگام خرید اسب یک کتابچه داریم، در واقع یک چیز مدون شده داریم در دنیا، اگرچه نه در ایران، با عنوان به نام pre-purchase examination of the horse، معاینات هنگام خرید اسب، که خب حالا میریم جلو به چند بخش تقسیم میشه، نمیدونم فقط بالینی به علاوه رادیوگرافی، بالینی به علاوه رادیوگرافی و سونوگرافی و اندوسکوپی، هر چیزی که شما فکر کنی انتها نداره، که حالا ما البته در ایران یه خورده محدودتر هستیم، ولی 95% اون کاری که توی معاینات خرید تو دنیا انجام میدن البته ما انجام میدیم.
خب آقای دکتر، یه سوالی که برای شاید خیلی از کسی که تو حوزه اسب دارن کار میکنن، که آقا این وت چکه، به قول ما حالا اصطلاح عامیانش چکه پیش از خرید، تا چند درصد میتونه تضمین کنه که آقا این اسب سلامتش اوکیه؟ این یه سوال، یه قسمت سوالمه. قسمت دوم سوالم اینه که این چه مدل آسیب هایی رو شما به عنوان دامپزشک توی اون حوزه تشخیص میدید که آقا مثلا این آسیب قدیمیه، این جدیده، این دوران مادرزادی بوده، این مثلا دو سالی اگه اینجوری بره جلو اینجاش گیر میکنه. اینا رو میخوام توضیح بدین که با مخاطبای رادیو چنل یعنی برن تو فاز این که آقا ما فکر کنیم اگه میخوایم حالا هر اسبی تو هر قیمتی بخریم، یک سری بیس پیش از خرید ما داریم.
محسن جان ببین، در پاسخ به پرسش اول شما، عدد واقعا نمیشه گفت، هیچ جای دنیا عددی وجود نداره، ولی باید بهت بگم خیلی خیلی زیاد، که خب یک اصول، یک شرایطی داره. شخصی که داره در واقع این دامپزشکی که داره این کارو انجام میده در این زمینه آموزش دیده باشه، چون همونطور که گفتم در دانشگاه‌های ما که بخش زیادی به اسب اختصاص داده نمیشه. یک، من فکر میکنم در کشورهای پیشرفته‌ام حالا سرفصل درساشون رو ندیدم، ولی به احتمال زیاد مثلا نمیان در واحد چه میدونم اندام حرکتی اسبشون مثلا بیان چه میدونم 6 ساعت هم راجع به معاینات هنگام خرید صحبت کنه، این کارو نمیکنم. بنابراین خود من با اینکه خب میدونی من دوره عمومی سال 75 گذروندم، بعد 92 اومدم، با توجه به واقعا شناختی که پیدا کردم و عشق علاقه که داشتم رفتم تخصص تصویربرداری تشخیصی، که خب خیلی به این بخش معاینات خرید ارتباط پیدا میکنه، گذروندم و در واقع میدونستم چه رشته ای رو دارم انتخاب میکنم به عنوان تخصص. ولی میخوام بهت بگم که باز من در نهایت رفتم توی کشورهایی که در ارتباط با اسب حرفی برای گفتن دارم و بهترین های دنیا هستم، یه دوره هایی رو گذروندم به عنوان مکمل برای اینکه با این موضوع آشنا بشم. بنابراین به شما میخوام بگم خیلی به چندین عامل بستگی داره. یک، دامپزشک چقدر در این زمینه آشنایی و تخصص و تجربه داره. دو، ابزار و لوازم. شما میدونی ما بهترین متخصص رو هم در هر زمینه ای ازش بخوایم یه کاری رو برام انجام بده، تا ابزار و لوازم مورد نیاز رو نداشته باشه
دقیقا،
کار خوبی نمیتونه و کار تشخیص درستی و در واقع کارش به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین اون ابزار و لوازم، چگونه استفاده کردن از اون لوازم واقعا بسیار مهمه. اگر من یک وسیله ای رو در دست دارم، حالا که در این بخش که داریم صحبت میکنیم، برای مثال دستگاه رادیولوژی است و دستگاه سونوگرافی، خب من چطور دارم از اینا اصلا میتونم ازشون استفاده کنم، میتونم تشخیص درست بدم؟ من با وجود تخصصی که گرفتم بارهای بار رفتم در کشور اروپایی دوره دیدم فقط برای اینکه گاهی فقط لازم شده بفهمم چند درجه باید دستمو بچرخونم برای اینکه بخوام یک زاویه بدم برای یک انجام یک رادیوگرافی که بتونم یک عارضه رو درست تشخیص بدم یا از دستش ندم.
بنابراین شما هنوز در حین آپدیت شدنی.
من تلاشم برای اینه که حالا اگر شرایط اجازه بده سالی یکی دو بار دست کم دارم این کارو سالهای سالی که انجام میدم. بله
درست.
چون غیر از این نمیشه دیگه، میدونید که علوم پزشکی که میگن هر سال یه درصدش در واقع فراره و از بین میره، یک و دو اینکه علم داره پیشرفت میکنه، دنیا داره با هزینه بسیار علم رو تولید میکنه و اگر ما حالا متاسفانه در این مقطع زمانی تولید کننده علم نیستیم، دست کم باید از تولید کننده ها اون در واقع خروجیشون رو به دست بیاریم و در زندگی روزمرهمون ازش استفاده کنیم. برگردیم به پرسش شما، عدد نمیشه داد، بسیار زیاده. من واقعا الان که دارم فکر میکنم مثلا شاید یک یا دو مورد بوده در طول این سالهای سالی که تلاش کردم واقعا با خلوص نیت هر اون چیزی رو که تونستم از اسب به دست بیارم در اختیار خریدار قرار بدم، شاید یکی دو مورد بوده از دستم در رفته. حالا یکیش به خاطر اینه که شما میدونید خب در کشورهای پیشرفته یک نمونه دوپینگ هم از اسب میگیرن و فریز میکنن، اگر بعد از یکی دو ماه که خدای نکرده اگر فروشنده دارویی در اسب استفاده کرده بوده، دارو در بدنش پاک شد و مشکل یا لنگش یا اتفاقی در اسب پیش اومد، میشه درخواست در واقع فرستادن اون نمونه دوپینگ رو با آزمایشگاه‌های معتبر بکنه.
قبل از خرید این کارو میکنه، این یه نمونه خون میگیره فریز میکنه که اگر اساساً بعد میکنه لنگی
دقیقاً
برگردن تو آزمایشخونه ببینن که آقا این بنده خدا چیزی تزریق کرده.
همون موقع هم نمیفرستن. بله ما یه در یک زمانهایی هم این تلاش کردیم اینجا هم راه اندازی کنیم، به هر حال یه خورده زمان بره، یه خورده هزینه‌اش زیاده، تا الان این امر روتین نشده، ولی یه بخشی که واقعا در کنار من باید باشه که نیست. خب این موضوعه که به سادگی هم البته با یه سری هماهنگی ها میشه راهش انداخت. خدمتتون بگم که بنابراین واقعا باید به خریدارا بگم مقدار بسیار زیادی از مشکلات اسب رو آدم در معاینات هنگام خریدی که دست کم همراه با رادیوگرافی اندام حرکتی باشه و در صورت لزوم سونوگرافی هم استفاده بشه، بخش زیادی از مشکلات رو به ما نشون میده. و گفتید چه دسته مشکلاتی؟ چون شما میدونید ما در معاینات هنگام خرید مثلا دسترسی چندانی به دستگاه گوارش اسب نداریم، مثلا بیایم اندوسکوپی.
اصلا ما تو دنیا داریم این سیستم رو
دیگه، نهایتا یه اندوسکوپی بکنن اگه منظورتون دستگاه گوارش
بخوان.
بسیار بسیار من خب تو این دوره هایی که زیاد رفتم و گذروندم و دیدم، شاید بهتون بگم خیلی 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 در حد کمتر از انگشتای دست پیش اومده که کار به اونجا بکشه که اندوسکوپی هم بکنن. معمولا روتینش همین 90% کاری که میکنن معاینات بالینی و رادیوگرافی 4 دست و پاس، گاهی کمر و به اشتباه گردن، که همینجا من جا داره که به همکارای در واقع جوونم بگم که به گفته خانم دکتر سو دایسن که یکی از تنها بازماندگان کتاب رادیوگرافی اسب که به در واقع رادیوگرافی باتلر معروفه، من این افتخار رو داشتم که در کلاس ایشون باشم و یکی دو تا دامپزشک در واقع متخصص اسب انگلیسی دیگه. واقعا شاید این یکی از فرصت‌های خوبیه که ناگهان به ذهنم رسید اینجا استفاده کنم ازش و به همکارای جوان خودم بگم. اونها معتقدن رادیوگرافی از گردن هنگام معاینات خرید در اسب نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه مشکلات رو اضافه می‌کنه. چرا؟ برای اینکه تفسیرش مشکله.
آها.
بنابراین من پیشنهاد می‌کنم هنگام معاینات خرید اسب اگر رادیوگرافی قرار انجام بدید، برای جلوگیری از بروز این مشکل که کتاب رادیوگرافی باتلر مثل بایبل برای ما میمونه، یعنی کتابیه که بیشترین کتابیه که من عاشقشم، بیشترین کتاب دامپزشکی که من دوستش دارم و دلم میخواد چواکی میخوام زیر سرم بذارم، انقدر ارزشمنده، نه برای من، برای هر کسی که داره در زمینه اندام حرکتی اسب و رادیوگرافی فعالیت میکنه و تنها یکی از بازماندگان از جمله گروه نویسندگان این کتاب که خانم سو دایسونه، چون اهمیت داره تکرار میکنم، میگه در معاینات هنگام خرید از گردن اسب رادیوگرافی نکنید. برای اینکه یکی از وظایفی که ما به عهده داریم فقط این نیست که چوب لای چرخ مثلا خریدار و فروشنده بذاریم و بخوایم بگه چیزی بگیم که خیالمون راحت چه، معامله انجام نمیشه، پس اگه یه جای اسبم ایراد داشت ما نفهمیدیم دیگه معامله انجام نشده. اتفاقا اگر ما بخوایم از دامپزشک که حالا خودم باشم میگیرم تا دیلر اسب تا رایدر تا نعلبند تا خریدار، فروشنده، مربی، فروشنده لوازم، این سود کنن و این صنعت بچرخه، باید خرید و فروش انجام بشه.
بله، اون که خب به هر حال بازار تعیین کننده زنده موندن یک اقتصاد و یک چرخه است. اگه بازار بخواد انحصاری بشه، قیمت گذاری انحصاری بشه، نمیدونم بخواد بریم تو اون فازی که یه عده معدود این کار بکنن، خب طبیعتا میشه این خیلی جای دیگه که ما تو ایران درگیر داریم، مثلا صنف لوازم خانگی، جلو وارداتو گرفتن، قیمت داخلی‌ها رفت بالا، انحصار هم تولید شد و یه رانت و فساد عجیبی که خب واقعا الان نمیشه اصلا تو این مقال، این ادبیات تو این مقال نمیگنجه. خب دکتر، یه چیزی که خب شاید خیلی مهم باشه اینی که شما به هر حال آسیب‌ها رو بررسی می‌کنید به واسطه سونوگرافی، رادیوگرافی، تشخیص حالا معاینه بالینی. چقدر شما متوجه این میشید با توجه به تمام این فرآیندی که انجام میدید، این آسیب مال دوران مثلا کرگیه، مال مثلا یه ماه پیشه، یه سال پیشه، یا مثلا اینجوری به دنیا اومده؟ چون خب ما این داشتیم مثلا خریدن، خب یارو گفته آقا مثلا یک کرگی داشته، خب خریدار مثلا قانع نمیشه، بعد میان تحقیق میکنن، حالا آمار میگیرن، حالا میبینیم تو مسائل مثلا اطلاعاتی این داستانا میبینن که مثلا یه ماه پیش مثلا اسپری یه جای ملغی زده، ولی اون مثلا به واسطه اینکه حالا نمیدونسه یا به چه کار نکرده فهمیده که آقای مال یه ماه پیش، ولی بهش گفتن آقا مال کرگیشه. این رو تا چقدر میشه فهمید توی این فرایندی که شما میبریش جلو؟
ببین، خریدار پولش تو جیبشه و میخواد یک حیوان سالم بخره، یا دست کم یک اسبی رو بخره که مشکلاتی که در بدنش وجود داره با توجه به سطح سواری که خریدار نیاز داره سازگار باشه.
درست.
بنابراین به نظر من، اگرچه حالا بهتون میگم یه روش های علمی هست برای تشخیص اینکه حدودی چه زمانی در واقع از بروز اون مشکل گذشته، اما به نظر من خریدار خیلی براش فرقی نمیکنه. اگه اسب الان دوچار مشکلی هست چه فرقی براش میکنه، این مال کرگی بوده، این مال ماه پیش بوده. ایشون میخواد یک اسب سالم بخره، یا دست کم بدونه که در زمان خرید اسب چه مسائلی همراهش هست. بنابراین وظیفه من به عنوان یک دامپزشک که در موقعی که از سمت یک خریدار موظف میشم که برم یک اسبو چک کنم، احساس میکنم که وکیل اون فرد هستم و باید کاملا باهاش با امانت کامل و رو راستی برخورد کنم. وظیفه من این هست که مشکلات رو، حتی اگه نتونم زمان دقیقش رو بگم که یک سری روش‌های وجود داره برای تعیین اون، باید به خریدار اعلام کنم. اما یک سری تغییراتی در سونوگرافی و رادیوگرافی دیده میشه که میتونه قدیمی بودن یا مزمن بودن مشکلات رو نشون بده، از جمله مثلا در سونوگرافی تشکیل بافت فیبروز، یا در رادیوگرافی شدت نمیدونم مثلا بروز یک استوآرتروز و میزان تغییرات، یا مثلا اگر یک شکستگی مثلا روی استخوان قلم فرعی اسب وجود داره، میزان کالوس چقدر چک گرفته، میزان حالا به زبون ساده میزان سفیدی و سیاهی لبه هاش چقدر نرمه یا چقدر زبره یا چقدر تیزه، اینا میتونه تا حدود زیادی آدم تشخیص حاد و مزمن بودن رو بده، ولی به نظر من بر خریدار فرق چندانی نمیکنه. خریدار باید در زمان خرید اسب سالم بخره، یا اینکه بدونه که چه مشکلاتی در بدن اسب وجود داره و
یه لکه رنگ و دو لکه رنگ و اینا رو مثلا به قول مال عامیانه بازاریش دیگه.
بله، لکه رنگ هم هست، باید بدونه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
بسیار عالی. دکتر، یه سوالی برام که خیلی جالبه، چون میدونم تو یک پوزیشنی وایسیدی از لحاظ کاری که یه تیغ دو لب است. من میدونم خب یعنی کاملا به این واقفم که شما پیشنهادم داشتی که آقا مثلا اینقدر بگی نبین، چقدر این ندیدن هزینه داره از لحاظ درآمدی و پیشنهادی که مثلا میگم بهت شده که مثلا آقا چه مواقعی تو مثلا اینو میشه ندید بگیری، حالا ما که با هم رفیقی، والا بیا یه پولی بگیر، میدونی تا الان چقدر تلاش کردم بخرنت؟ سادهش این میشه
محسن جان، من یه دوره خب تو این دانشگاه علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری در واقع درس میدادم و همیشه از همه دوستان بودن، در واقع دوستان که حالا دانشجو من بودن، خواهش میکردم یه لکچری بدن و یک سخنرانی داشته باشن. یکی از دوستای خیلی خوبم که در واقع در اون دوران دانشجو بود و متاسفانه الانم در بین ما نیست، در پایان سخنرانیش یه جمله بسیار زیبایی گفت. گفت ما ممکنه بهترین سوارکار کشور نباشیم، ولی میتونیم اسب دوست ترین سوارکار کشور باشیم.
این واقعا جمله تکون دهنده همین الانم هم واقعا موهای تنم سیخ میشه وقتی این جمله رو یادم میاد. من در اون دوران که در واقع حالا اوایل کارم بود یا وسطای کارم بود یا چه میدونم 10 سال از کارم گذشته بود، واقعا تصمیم گرفتم اگر بهترین دامپزشک ایران نیستم ولی راستگوترینش باشم. و این یه چیزیه که برمیگرده به یک تصمیم و به سرعت قابل اجرا و انجامه. و تلاش کردم همیشه چیزی که ازم خواسته شده رو که وظیفم بوده به بهترین شکل انجام بدم. در پاسخ به پرسشی که شما گفتید، بله به هر حال پیش آمده، کمم نبوده و من همیشه بهشون گفتم، حالا در هر دورانی بسته به قیمت اسب، گفتم هر وقت قیمت اسب 100 برابر الان شد که سهم من شد 10 برابر قیمت اسب، اون موقع به این فکر کن که بیای مثلا منو بخری. الان فعلا عدد و رقم در اون حد نیست که من بهش توجه کنم. یه مدت که جدی آدم برخورد کنه طبیعتا این درخواست ها کمتر میشه. ممکنه حالا یه نفری تو رو نشناسه مثلا بیاد جمله ای هم بگه، ولی دیگه مثل گذشته طبیعتا نیست. یک جمله رو من یه بار شنیدم، گفتن که میدونی میگن که اگر خواستی اسب بخری از فلونی بخواه بره اسب تو چک کنه، ولی اگه خواستی اسب بفروشی نذار فلونی بیاد. خب این اولش خیلی منو ناراحت کرد، واقعا ناراحت شدم، احساس کردم که بخش زیادی دارم از کلاینت هامو از دست میدم با این کار.
دقیقا.
ولی یه خورده که گذشت خورده تو ذهنم تهنشین شد، دیدم نه خیلی هم قشنگه اتفاقا،
برنامه‌سازی جالبیه.
آره بد نبود، خیلی خوشحال الان خوشحالم از این موضوع.
بیشتر رقمی که پیشنهاد دادن چقدر بوده؟
واقعا یادم نمیاد، اصلا به اونجا نرسیده، یعنی همین که
آها به اونجا نرسیدن.
بله اصلا به عدد رقم هرگز خوشبختانه نرسید.
دکتر به واسطه اینکه حالا ما هم جمعیت اسبیمون زیاده ولی جمعیت ورزشکار اسبیمون، خب به هر حال ما کورس رو ورزش نمیدونم و فکر نمی‌کنم اینجای دنیا بدونن، بعد حالا مثلا شوی سواره رو من ورزش نمیدونم، ما که به هر حال اسب به عنوان یک کالای ورزشی استفاده می‌کنیم یه محدودیت منابعی هم داریم تو ایران از لحاظ من، یعنی اعتقادم اینه، نصف اینه که ما یه خود درگیره مثل حواشی میشیم به خاطر محدودیت منابع، تعداد باشگاه، تعداد اسبی که وارد میشه، تولید میشه، دامپزشک، نلبند، نمیدونم هر قسمتی که شما فکر کنیم، ما یک محدودیتی داریم که یه خورده قیمت تموم شده داره، متاسفانه به خاطر محدودیت رفتیم بالا. چون ما تعداد دامپزشک بودم که مثل شما فکر کنن و توی این فیلد فعالیت کنن کم داریم، تا حالا شده که مثلا میگم خب مثلا مثال خودم و محمود رو میزنم که برادرم هستش، من مثلا قراره یه اسبی به سواس محمود بفروشم و شما هم با من کار میکنی هم با محمود، خب این وسط تکلیف چیه؟ چی کار میکنی؟ این مسئولیت اخلاقی رو چجوری هندل میکنی؟
ببینید اولا اینکه این جمله رو من بگم که خریداره که باید دامپزشک رو تعیین کنه، این خریداره عزیز باید توجه کنن، اون کسی که باید دامپزشک رو مشخص کنه که چه کسی بره اسب رو چک کنه برای معاینات هنگام خرید، خریداره. این حق خودتون رو بهش آگاه باشید. یک دوم این که یک در واقع اصطلاحی هست، یک جمله‌ای هست در معاینات هنگام خرید به نام conflict of interest یا ستیز منافع.
تضاد منافع.
دقیقا. ستیز منافع اینه که من اگر در یک، اتفاقا همین دو سه روز پیش آمد که یک نفری رفته بود یک اسبی رو از یک کسی که مالک یک باشگاهی بود خریده بود و دامپزشک که همون باشگاه رفته بود اسب رو چک کرده بود و طبیعتاً یک چیزایی در رادیوگراف خرید بود که دست کم باید یک هینتی به خریدار میداد که مراقب باش یا این هست. حالا خلاصه بعد حالا چند ماه به هر حال خریدار رو گفتم ببین، به هر حال کار سختی بوده که شما از اون دامپزشک که همین باشگاه که هفته ای سه روز داره در این باشگاه بخش زیادی از کار روزمره و هفتگی و ماهانش انجام میده، خواستی که بیای اسب این باشگاه رو چک کنه. در واقع شاید در قدم اول شما یه خورده غیر حرفه‌ای عمل کردی، اما به همکارای خودم باید بگم بسیاری مواقع شده وقتی که من دیدم واقعا نمیتونم یک باشگاهی رو که در واقع بخش زیادی از اسبهای اون باشگاه در دستان من هست رو از من بخوام برم یکی از اونها رو ببینم، میگم نمیرم. حالا یا خریدار میپذیره یا نمیپذیره، یا بهانه‌ای میارم یا میگم کمرم درد میکنه یا میگم مسافرت دارم میرم.
اگه تلفن جواب نمیدیم ما بدونیم که تضاد منافع است.
نه جواب ندادن که هنوز نمیدونم موضوع چیه. خدمتتون میگم که و یا اگر برم واقعا به فروشنده میگم، میگم من یه آدمی هستم اگه پذیرفتیم من میام اسبتو ببینم، من هر اون چه ببینم میگم، اگر فکر میکنی موجب اختلاف در آینده بشه من نمیام، چون من کسی ام که میگم
دیگه اون خود فروشنده میگه آره به نظر من شاید بهتر نیه مثلا. بنابراین ستیز منافع بخش مهمیه که در دنیا در معاینات هنگام خرید اسب تدریس میشه به عنوان یکی از چپترها، و شما باید اگر چنانچه ممکنه درگیر این موضوع بشی وارد چنین معاینه ای اصلا نشید.
آقای، چالشی که من چند سال پیش برای خودم اتفاق نیفتاد ولی خب یکی از بچه‌ها همکارا درگیرش بودن، تعویض رادیوگرافی بود. یعنی اسب رو آوردن وارد کردن از اروپا و یک رادیوگرافی هم پشت اون اسب بود، و بعد از اون فهمیدن که این رادیوگرافی واسه مال اسب دیگه است. یعنی دامپزشکی که اومد بحث سونوگرافی و حالا رادیوگرافی انجام داد، گفت آقای اسب این مال این اسب نیست. حالا با توجه به اندازه‌گیری‌هایی که فکر کنم شما تخصص شده و من سوادشو ندارم، اینو از کجا میشه راستی آزمایش کرد دکتر؟
اینو من اول بگم که پیش از اینکه پاسخ بدم این موضوع رو، اینو به شما بگم که بسیاری مواقع به من میگن برو معاینه بالینی کن، اگه به جای شک کردی رادیوگرافی کن. این اساساً این جمله اشتباهه.
آره به منم اون دفعه گفتی شما.
برای اینکه شما در بالینی یک چیزایی رو پیدا میکنی و در رادیوگرافی یک چیزهای دیگه. رادیوگرافی ممکنه چیزهایی رو که در بالینی پنهان شده به شما بگه. رادیوگرافی ممکنه یک مسائلی رو در ارتباط با آینده اسب به شما بگه، در حال حاضر ممکنه هنوز مشکل بزرگی نباشه. بنابراین این دوتا رو به شکل مکمل نگاه کنیم، نه اینکه شما در بالینی به جای، اگر در بالینی به جای شک کنی که معمولا دیگه معاینه معامله احتمالا کنسله و ادامه پیدا نمیکنه. بنابراین شما در رادیوگرافی همیشه یک چیزهایی رو پیدا میکنی که در معاینات بالینی از شما پنهانه. اما در ارتباط با پرسش شما، برای من که رادیولوژیست هستم، رادیوگرافی مثل یک اثر انگشت میمونه و کاملا منحصر به فرده. من در یه دوره کوتاهی که در کمیته واردات اسب تو فدراسیون سوارکاری بودم، تو اولین جلسه که شاید به شما بگم رادیوگراف مثلا 40 50 تا اسب گذاشتن جلوم، که خب آدم ممکنه اشتباه کنه از هر کدوم 20 تا مثلا، من تو وسطای جلسه احساس کردم یه رادیوگرافی دیدم که قبلا دیده بودم. برگشتم تمام رادیوگراف قبلی‌ها رو نگاه کردم، دیدم بله مثلا رادیوگراف یک در واقع رادیوگراف برای دو اسب گذاشتن. این حالا دیگه خنده‌دارترینشه تا اینکه میان کراپ میکنن یه ذره بالاتر از مثلا یه چیپ، یا حتی یه زاویه بدی میدن، یا در واقع تنظیمات دستگاه‌ها رو کاری میکنن که یه چیپایی که هنوز خیلی در واقع به اون سفیدی استخون نرسیدن شما نتونید ببینید، خیلی تقلب توش زیاده. و همیشه من این جملاتو میگم فکر نکنید مرغ همسایه قازه، فکر نکنید حالا اگر یه دامپزشکی اون بره خدای نکرده ممکنه دیگه مثلا هیچ
پیغمبر باشه
نمیدونم، یا اینکه دستگاهشون خیلی خوب باشه. ما یه رادیوگرافی از اروپا میامد، یه دوستانم از من این ناراحتی رو هنوز که هست دارن و تکرار میکنم، بعد از گذشت چندین سال که از اون کمیته واردات با اومدن بیرون تموم شده، میگن که مثلا رادیوگراف تو اروپا گرفته بود ولی شما رد کردی، گفتی دوباره برن رادیوگراف، برای اینکه انقدر کیفیت گرافو بد بود که شما چیزی نمیتونستی ببینی. این است که بله، این تقلبی که شما میگید وجود داره. بنابراین پیشنهاد من اینه، اگر چنانچه حتی اسبی در خارج از کشور رادیوگرافی شده و کسی داره شما برای شما وارد میکنه، حتما وقتی که رسید اینجا، اگر چنانچه اسب ارزشمنده که حتما هست، باید یک بررسی بالینی و رادیوگرافی انجام بشه که شما مطمئن شید واقعا این گراف هایی که قبلا به شما دادن همون هایی بوده که از اسب خودتون گرفته شده.
این جمله خیلی جالب بود که هر رادیوگرافی مخصوص خود همون است. این اثر انگشتش خیلی جالبی بود. حالا ایشالله که این راستی آزمایی باشه، چون واقعا ما الان ایسی که درگیرش هستیم فرار سرمایه است از هر نوعش، چه انسانی از رایدر و کارگر و مالک بگیر، حالا چه منابع مالیش که میشه مالک و باشگاه‌دار، یعنی متاسفانه باید یک تغییر وضعیت اتفاق بیفته. و من خیلی خوشبین نیستم با آینده ورش سوارکاری با این شرایط اقتصادی هم که الان هستش. حالا ان شاءالله که تدبیری خودمون باید پیدا کنیم. ما همش گیرمونه که درگیر هیئت و فدراسیون آی این و آی اون، اما فکر کنیم ورزش در نهایت ورش مردمیه و ما چون اصلا تو دست ورزش‌هایی که تو ایران تعریف شده ما توی آخراش هم نیستیم، باید خودمون یه فکری برای خودمون بکنیم. حالا ان شاءالله که بریم به اون سمت.
هر کدوم از ما اگه وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم، نمیگم این بخش رو بهتر از قسمت‌های دیگه کشور میتونیم بریم جلو، ولی دست کم میتونیم از سقوطش جلوگیری کنیم.
آره ما واقعا باید جلو سقوط رو بگیریم. الان به نظر من این بهمن و این افتادیم توی شیبی که اگر کنترلش نکنیم آینده هممون یه جوری باید فکر یه کار دیگه باشیم. یعنی من از الان دارم میرم سراغ شغل دوم. حالا البته که شوخیه، ان شاءالله که اونجا نرسیم. آقا یه چیزی که کنجکاوی خودم بوده همیشه به عنوان یک کسی که خب به هر حال شغلم اینه و خرید و فروش هم همیشه کنار کارم بوده، ما کوچکترین سنی که میتونیم یک اسب حالا ماینه پیش از خرید بکنیم، نمیدونم و چک بکنیم، رادیوگرافی کنیم، این چه سنیه؟
محسن جان بسیار بسیار پرسش عالیه و بسیار کاربردیه. یکی از مشکلاتی که به نظر من در حال حاضر تن هر تولید کننده ای رو در ایران داره به لرزه در میاره واقعا این چیپ فرکچر ها هستن. آره. یا OCD هایی که توی دست ها هستن.
آه چیپ فرکچر همون OCD نه همه چیپ هن دیگه.
بله بله.
من سوالم همینقدر.
ببین اختیار داری. ببین من دامپزشکم دیگه، نه سرمایه گذارم، نه تولید کننده هم، نه خریدارم، نه فروشنده. ولی واقعا بعضی مواقع و بسیاری مواقع آه از نهادم بلند میشه که یه اسبای فیزیک بسیار عالی که در ایران تولید شده، خب من میدونم زحمت کشیده شده براش چقدر، به هر حال من از 12-13 سالگی سوارکاری میکردم، برای یک ساعت سواری رفتن آدم نصف روزش رفته. شما فکر کن که برای تولید یه اسب چقدر باید وقت و سرمایه و بشینی بغل باکس تا اسبه به دنیا بیاد، تا قبلش هزینه هایی که برای کشش داری، مادیون آماده کنی، یه 11 ماه بشینید به دنیا بیاد، زایمان کنه، مشکل نداشته باشه، نمیدونم اسبت بزرگ بشه، بعد بیاید سن مثلا 2-3-4 سالگی رادیوگرافیش کنی، میگه ای بابا چیپ داره، مثلا این اسبی قرار بود 3 میلیارد مثلا ارزشش باشه، نصف شده ارزشش یا کمتر شد، حالا نمیخوام قیمت گذاری کنم. متاسفانه در حال حاضر مرکزی که جدی گرفته بشه و چیپ ها رو در بیاره، نمیگم مرکزی نیست، میگم مرکزی که جدی گرفته بشه توسط در واقع اسبدارا، یا به اون سرعتی که در اروپا دارن چیپ رو خارج میکنن که هر اتاق خود خوشبختانه خود شما پرداختی به یک سری.
آره من فیلم شما رو که لطف کردی تو کانادا بود اگه اشتباه نکنم،
بله که حالا تو اروپا هم همینطوره، تو کانادا هم همه جاهایی که در واقع حرفی برای گفتن دارن در صنعت اسب این بخش رو دارن، یک اتاق عمل جراحی چیپ فرکچر به دو تا ریکاوری روم متصله، برای اینکه یک ریکاوری سمت چپ گدون راسته، برای اینکه اسب اولیه هنوز بلند نشده، اسب دومی جراحیش تموم شد و در واقع بعد از ریکاوری دوم، یعنی 45 دقیقه یه ساعت کمتر یه ذره بیشتر بسته به اینکه چیپ کجاست عمل میکنه. یعنی چیپ فرکچر یک چالشیه بر سر راه تولید کننده که حالا با یه عدد 600 یورویی 1000 یورویی ممکنه برطرف بشه، میدونی یه مشکل بزرگ که دیگه اسب رو قیمتش رو بسیار کم کنه نیست. اینجا باز بگم چیپ ها درجات اهمیت مختلف دارن، هر چیپی در هر جایی به معنی اینکه به اسب آسیب برسونه نیست، یک. دو اینکه چیپ در سنین بسیار پایین اتفاق میفته، برای مثال چیپی که در مفصل استایفل اتفاق بیفته، خود اروپایی ها معتقدن که اینو باید دیگه تو سن یک سالگی یا زیر یک سالگی خارجش کنن.
یه پرانتز، استایفل میشه فارسیش بگیم کجا میشه؟
مفصل زانو.
زانو در پاهای عقب است.
بله بله. خدمت شما بگم که
یعنی تا یک سالگی باید خارج.
یعنی ببین که اینا شناختن که یک سالگی میخوان خارجش کنن.
یعنی اینا از یک سالگی هم ممکنه
اینا یک اسکرینینگی در شروع کنن. بله، اسکرینینگی در سن یک سالگی دارم. بله.
خیلی جالبه. خب این واقعا این مانیتورینگ باشه، این پیگیری باشه این توی یک سالگی. خب اگه ما این چیپ رو داریم، خب دیگه چه مشکلی داریم واسه تولید و واقعا دیگه
مشکلاتمون بسیار کمتره. مشکلاتمون بسیار کمتره. خوشبختانه چند تا از همکارای ما، یکی که در مشهد خب همه میدونیم چیپ رو دارن جراحی میکنن، دو مرکز در اطراف تهران که به تازگی شروع کردن. حالا امیدواریم، حتما همکارای من اکسپریانس کافی رو دارن، ولی امیدواریم به خاطر اینکه اسب ظاهرش هم مهمه، یعنی شما چیپ رو هم خارج کنی، فرض کنیم به موقع خارج کردی، آرتروز ایجاد نکرده، بسته به اهمیت مفصل در اون زمانی که باید چیپ جراحی می‌شده شده، ولی حالا مفصل بعد چک شده، خب این موقع خرید و فروش باز مشکل ایجاد میشه. یعنی با کوچکترین عوارض و ساید افکت ها و در واقع آثاری که روی مفصل باقی میمونه، امیدوارم به اون مرحله برسیم به سرعت که چیپ خارج بشه و این نگرانی هم از تولید کننده در واقع گرفته بشه.
هم تولید کننده. بعد دکتر، حالا یه سوالی که باز این وسط برام پیش میاد، مثلا میام یه اسب مثلا 14 ساله چیپ داشته باشه، اینو ما در بیاریم
دیگه 14 ساله به نظر من اگر میخواسته عوارضی در مفصل ایجاد کنه چیپ ایجاد کرده،
منم ولی شاید 14 سالگی
لازم است اون چیپ ممکنه خیلی کارای یعنی تحریک آمیز نباشه واسه اصل.
من خیلی نگران اینه به این میگن یافته‌های اتفاقی شما ممکنه در 14 سالگی اسپی رو موقع خرید رادیوگرافی کنی یه چیپی هم ببینی که مفصل سالمه بهش میگن اینسیدنتال فایندینگ یا یافته اتفاقی. خیلی ما بهش اهمیت نمیدیم و به خریدارم میگیم حتی اگر این چیپ جاش جای مهمی باشه ولی واقعا تو این همه سال به احتمال بسیار زیاد اگر میخواست مشکلی ایجاد کنه تا حالا میکرد. بنابراین بیشتر تو اسبای میانسال و جوان گفتم برای مفصل استایفل که اسبای خیلی جوان و حالا بقیه مفصلا بسته به محل قرارگیری و نوع اهمیتشون دیگه باید توی سنین پایین‌تر چیپ خارج بشه.
تو ما به هر حال الان توی فکر کنم 20 سال گذشته از دهه 80 شمسی تا الان هم جمعیت باشگاهامون هم جمعیت اسبامون آدمون زیاد شدن. حالا بماند که این اواخر یه خورده حالا به واسطه شرایط اقتصادی که حالا به نظر من 5% این ریزشه و به واسطه مسئله حاشیه‌ای که حالا هممون بهش واقف هستیم یه ریزشی داریم. حالا بگذریم چرا ما تو این چند ساله یعنی ما تو این 24 ساله من از دهه 80 دارم میام قبلش اصلا کاری ندارم ما چرا تو این 24 ساله هیچ وقت نرفتیم به سمت اینکه آقا ما هی داره دیوایس های شما الان به روزترین دستگاه سونوگرافی داری به روزترین سوهان دندون داری مثلا به روزترین نمیدونم به دستگاه رادیوگرافی رو داری چرا ما وقتی این همه دستگاه داریم واقعا برای این همه اسبی تو ایران هست چرا ما یک بیمارستان تخصصی هیچ وقت نخواستیم داشته باشیم؟ حالا من اینو اون دفعه توی بحثی که با هم دو تایی داشتیم انجام دادیم که آقا چرا شما که کننده کاری نمیرید به سمتش؟
محسن جان به نکته دردناکی اشاره کردی که
خیلی هم خودش دردناکه
که متاسفانه یکی از غم‌های زندگی منه. ببین اول این دستگاهی که ما همراه خودمون میبریم ممکنه 90% کار رو انجام بده ولی همه چیز نیست. من همیشه میگم رادیوگرافی ارزون‌ترین و در دسترس ترین مدالیتی برای تشخیص مثلا مشکلات اندام حرکتی اسبه. اگر رادیوگرافی کامل بود که مثلا سی تی اسکن رو نمیامدن با اون همه هزینه و اینا بسازن و اختراع کنن یا سونوگرافی یه مرحله از رادیوگرافی برای تشخیص مشکلات بافت نرم اگر سونو هم کافی و کامل بود که دیگه MRI نمیامد ساخته بشه. بنابراین بله ما با تلاش زیاد با دستگاهایی که در دسترس داریم به هر حال میتونیم یه بخش زیادی از کار رو انجام بدیم ولی یه جاهایی دستمون بسته است. ما سی تی اسکن میخوایم سینتیگرافی میخوایم MRI میخوایم و در واقع سری روش‌های تشخیص قوی تر و بهتر که خب متاسفانه بسیار بسیار هم گرانتر هستن میخوام یه مرکز میخوایم. ما چندین سال پیش با همکاری فدراسیون وقت در واقع در این زمینه یه سری فعالیت هایی کردیم اسپانسرهایی هم وجود داشتن. مشکلات خیلی زیاده
فکرم خیلی درآمدزایی هم داشته باشه
برای اولی مرکز باشه. حتما درآمدزایی داره. ما همه رو کاغذ آوردیم چند تا دامپزشک از آلمان و از کانادا اون موقع دعوت کردیم یه مقدار زیادی مسائل رو کاغذ آوردیم هزینه ها رو به هر حال نشده تا به امروز اون نقطه نرسیده و یکی از ناراحتی های زندگی حرفه منم همینه. یه چند تا مرکز هستن خوشبختانه جسته گریخته در اطراف تهران الان دارن یه سری فعالیت هایی میکنن خیلی خوبه کامل نیست ولی برای
حمایت
شروع
بشن دیگه
عالیه. بله دیگه ببینید به هر حال صحبت بر سر اعداد روی مثلا شما حساب کنید چند ده میلیارده ولی یک وظیفه است که اگر کسی توان انجام این کار رو داره واقعا به عنوان یک ایرانی باید انجام بده.
امیدوارم. دکتر یه دغدغه خاطری دارم که این خارج از سوالام بود ولی حیف اومد الان ازت نپرسم. حالا به واسطه رفاقتی که با شما دارم یعنی لطفی که شما افتخاری که به من نصیب شده از طرف شما من الان یک چیزی خیلی میترسم. من میخوام اینم بعد از چند سال به هر حال خب ما بالاخره یک محدودیت کاری داریم همه هم حالا واسه سن شرایط سن اون میره بالا استهلاکای فیزیکیمونه. خب من میدونم الان شما ورزش میکنی که بدنت سالم‌تر یعنی چون کارت پرفشاره واقعیتش. جایگزین علی حسینی کیه با این وضعی که نظام آموزشی ما داره؟ آدم اکسپرت از لحاظ تکس میاد بیرون ولی در به قول معروف حالا سیستم میدانی اون مهارت رو نمیبینی. چرا ما جایگزین نداریم؟ من الان نگرانی مینه چرا ما جایگزین علی حسینی چیکار باید بکنیم؟ چون من نسل جوانی که دارم میبینم نیستن تو این سیستم. نه دانشه رو دارن، نه اون پوله رو دارن، نه بازار براشون باز میشه. این یه چالشی بود که حالا شاید فارغ از این بحثمون باشه، ولی خب دغدغمه واقعا.
حسین جان این لطف شماست به من. نه حالا من خودمو در اون شرایطی نمیدونم واقعا، بدون تعارف که حالا در نبود من بخواد خللی یا کمبودی احساس بشه. خوشبختانه همکارای جوان ما هم دارن میان و جایگزین میشن.
این قصه حظ میکنم بگم.
خوشبختانه همکارای جوان ما هم میان و با عشق و علاقه و در واقع انرژی جایگزین میشن. اما من یک معلم ادبیاتی در دوران دبیرستان داشتم که یک جمله‌ای رو به ما گفت که واقعا سالها طول کشید تا این حس کنم و بفهمم چی گفت. اون موقع میگفت دانش آموز باید درد طلب داشته باشه. اما اینو نفهمیدم، مثلا به عنوان یه جمله تو ذهنم بود ولی نفهمیدم تا زمانی که بزرگ شدم و این درد طلب رو در خودم احساس کردم که این درد یادگیری رو دارم. ببین هر انسانی، ما در اوج محدودیت رفتیم دانشگاه و در اوج کمبود از همه نظر رفتیم، این نیاز رو من احساس کردم، این عشق رو به یادگیری احساس کردم، این نیاز رو احساس کردم. اون موقعی که سرباز بودم یادم نمیره مثلا از همکارای دامپزشک که سنشون از ما بیشتر بود و طبیعتاً بیشتر میدونستن، با مالکین اسپا تو باشگاه اقدسیه صحبت میکردم، میگفتم مثلا این کیسیه که مثلا آقای دکتر ایکس باید بیاد ببینه. خب من برای همکارم که تجربهش هم بیشتر بود شرایط ایجاد میکردم که بیاد در اون باشگاه اسب رو ویزیت کنه، من میچسبیدم بهش، کار رو ازش یاد میگرفتم. توی مرحله احساس کردم خب حالا یه خورده باید برم فراتر از مرزها، مثلا اطلاعاتم رو تکمیل کنم و یاد بگیرم. خب شروع کردم به این ور اون ور رفتن و در واقع سفرهای آموزشی که برای گذروندن یه سری دوره های بازآموزی دامپزشکی در زمینهای مختلف بود و یاد گرفتم. اون درد، برگردیم به اون استاد بزرگ ادبیات در دوران دبیرستانم، اگر اون درد در بدن انسان، درد طلب در انسان وجود داشته باشه، آدم میره هر جوری شده علم رو یاد میگیره و حتما هر هزینه آدم برای آموزش و یادگیری بکنه. به نظر من هر جا هر هزینه کردم برای اینکه برم یاد بگیرم، حالا اگر کسی نگران هزینه ها باشه، حتما بازده داره و حتما چند صد برابرش هم تجهیزات و هم علم برای انسان بازگشت.
من فکر کنم تو نسلای بعد شما یه فاکتوری که ما تو سوارکاری هم متاسفانه باش درگیریم، فاکتور صبر رو نداریم دکتر. یعنی ما صبور نیستیم. الان مثلا یکی مثلا 10 سال سواری کرده، واقعا توقع داره که الان یک سوپر امکاناتی براش فراهم شه، اسپانسری از یه سیاره بیاد، واقعا نمیشه. کما که الان شما، من همیشه به بچهای دور و برم مثال میزنم، میگم آقا شما الان به لیست رنکینگ 1 تا 10 دنیا رو بیارید، شاید تو این لیست مثلا دو تاشون بین 30 تا 40 ان، حالا شاید استثنا یه دونه 20 تا 30 باشه، ولی اکثرا بالای 40 ساله. و اینها رو نزدیک نگاه میکنی، گرد کار رو شونه هاشون، یعنی چهره ها آفتاب سوخته است، دستا بالاخره کار کرده. ما این صبوری و این تاب آوری رو نمیخوایم تو کار داشته باشیم. امیدوارم که الان حداقل این صحبت شما رو به عنوان نصیحت بزرگتری پیشکسوتی بپذیرن که آقا این بالاخره این مسیره چالش زیاد داره، صبوری زیاد میخواد. اینکه شما میگی آقا من همین الانش مثلا تو این سن مجبورم مثلا یه درآمد، مثلا خب من میدونم شما هر روز داری کار میکنی، خب بالاخره این ترنوور مالی داره واسه دیگه، اینا رو به قول معروف میذاری زمین، میری یه هفته 10 روز با این ارزی که الان هستش بلیتو تعطیل میکنی. اون دفعه هم شده گفتم من رفتم مثلا فلان کلینیک، حالا تو فلان کشور دو تا نکته یاد گرفتم اومدم، واسه این دو تا نکته چند هزار یورو هزینه بوده بالاخره دیگه. امیدوارم که این تو نسل جوانمون اتفاق بیفته و این واژه طلبه، به نظر من خیلی واژه قشنگی، حالا یه خود همه بحثش کنم مسائل دینی و مذهبی، ولی من میگم این طلبه بودنه تو همه قسمت‌های زندگی که آدم داره حرفه‌ای کار میکنه، بعد یه واژه‌ای بشه که بشه یک لایف استایل، که من همیشه طلبش در طلب یه چیزی باشم. امیدوارم که حالا اینم بهش برسیم. خب آیا تو واقعا تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتید و اومدید، حالا میدونم وسط کارم بودین، این بزرگواری در حق من کردید و افتخار دادید. و حالا رسیم به آخر مبحث، چون دوست دارم که مخاطبا حاشیه ها رو نشنون و برای همین من مطالب رو سعی میکنم خیلی تخصصی ببریم جلو. به عنوان صحبت پایانی چه توصیه‌ای اولش که به همکارای جوان خودتون دارید، خب و حالا بذارید نصیحت رو بگیم که به هر حال اونا اول راهن و چند سالی رو دارن تا به این نقطه برسن، و هم یک توصیه به کلن جامعه اسبی، چه خریدار، چه فروشنده، چه تولید کننده، چه رایدر، چه نلبند، همه کسی که دارن حرف شما رو به عنوان یک آدم حرفه‌ای توی این حوزه میشنون، این توصیه ها چیه که منم یاد بگیرم؟
محسن جان یه چیزی که حالا من فکر میکنم از 0 تا 100 به خودم به 60 رسیدم، ولی اگر به همین جای رسیدم که نسبتاً راضیم با توجه به محدودیت ها، واقعا عشق به کارم بوده. من اگر واقعا چند روز رادیوگرافی نکنم این مریض میشم، یعنی اینقدر عشق دارم به اون کاری که دارم انجام میدم. بنابراین به دوستان و به همکارای جوونم میگم اگر عشق دارید این کارو ادامه بدید و با عشق ادامه بدید. و همون جمله‌ای که واقعا خودم همیشه ازش استفاده کردم که اگر بهترین دامپزشک ایران نبودم، تلاش کردم اسب دوستترین و حیوان دوستترین دامپزشک ایران باشم و اون سرچشمه بسیاری از تغییرات خوب برای من شد. عجله نکنید و آموزش رو هرگز کنار نگذارید. آموزش واقعا این مصرع که میگه میاسایز آموختن یک زمان، خیلی ها به من میگن واه تو دیگه داری میری در سن مثلا 53 سالگی چی یاد بگیری؟ میگم بابا من اصلا اگر بالاتر از تخصص مثلا یه فوق تخصص رادیولوژی وجود داشت من حتما میرفتم میخوندم، برای اینکه یکی از زیباترین دوره های زندگی من دوره هایی بود که من در اون چند ساله تخصص میرفتم دانشگاه و تو راه از هیجان فریاد میزدم وقتی داشتم میرسیدم به دانشگاه، کیف میکردم. من کتابای تخصصی رادیولوژیم رو واقعا عاشقانه دوستشون دارم و یه جایی گذاشتم جلوی چشمم باشن، انقدر از دیدنشون لذت میبرم. آموزش رو فراموش نکنید، عشق به کار رو فراموش نکنید و اگر عشق ندارید عشق ایجاد نمیشه. برید دنبال یه چیزی که دوستش دارید. و به خریدارای اسب میگم که بله، یک سرفصلی وجود داره به نام معاینات دامپزشکی هنگام خرید اسب که اگر شما از اسبی خوشتون اومد این بخش رو بسپارید به یک آدم که در این زمینه آگاهی و تجربه و تخصص داره، بسیاری از مشکلاتی رو که به زودی ممکنه شما گریبانگیرش بشید رو در واقع باهاش روبرو نخواهید بود و این باعث میشه جامعه اسبی ما بزرگتر بشه. من همیشه گفتم اگر یه آدمی که وارد این لاین شده رو ما بتونیم جوری ساپورتش کنیم که آسیب نبینه، میره چند نفر دیگر رو هم میاره و این جامعه بزرگتر و بزرگتر میشه و همون چیزیه که ما میخوایم. ولی اگر خدای نکرده جوری باهاش برخورد بشه که اگر دو نفر دیگه هم صحبت کردن گفتن اسب، بگه آقا نرو سمت اینا که اصل و فرع سرمایه و عشق و علاقت از بین میره، اون موقع دیگه این جامعه چروکیده تر و کوچکتر میشه.
متاسفانه آقا بازم ممنون از اینکه این وقتو گذاشتین و افتخار دادین. خیلی به شخصه یاد گرفتم قبل که ضبط کنیم بارها با هم صحبت کردیم و کلا زمانی که من شما رو تو هر باشگاهی که هستیم میبینمت، دیدی که میام وای میسم نگاه میکنم و خب چون خودم تشنه این یادگیری هستم و احساس میکنم که تازه فصل جدید یادگیری تو این سنی که الان هستم برام اتفاق افتاده تو هر زمینه که ربط به اسب داره. ان شاءالله که خدا به شما توان و سلامتی تو امان بده که بازم در خدمت اسب ها باشی، چون من خودم شخصا میام من سفره زنیم و صدقه سر اسب میچرخه و میدونم بالا شما هم اینه. حالا شما سگ و گربه هم کار میکنید توی کلینیک خودتون، ولی براتون واقعا آرزوی سلامتی دارم قلبم و ان شاءالله که اون چیزی که برام مهمه که علی حسینی یک یادگاری، یعنی چندین دامپزشک رو در آینده تربیت کنه و ترین کنه، چون که من اعتقادم اینه که وقتی که یکی به یک نقطه رسیده باقیات صالحاتش اون چیزی که از خودش به جا میذاره و تو حوزه شما فکر کنم بحث دامپزشک خبره مهمترین آیتم باشه. بازم ممنون، اگه ساعت پایین ده من سر و پا گوشم.
محسن جان من از شما سپاسگزارم برای اینکه با این کار قشنگ. یه بار توی قم با هم نشسته بودیم توی اون رستوران طبقه بالای باشگاه و این موضوع رو برای من مطرح کردی. آره. من پیش خودم گفتم این همچی کاری نمی کنه، الان یه چیزی به ذهنش دیشب رسیده فردام یادش میره. چند سال گذشته از اون موقع فکر کنم؟
1400 بود اونجا.
بله 3-4 سال گذشته و خیلی جالبه که با این جدیت پیگیری کردی. واقعا یه بخشی از خلأ موجود رو شما پر کردی. خیلی حرفه‌ای داری کار می‌کنی.
حمایت شما بوده و من انگیزه
رو من حمایتی نکردم. اون روزی هم که با من گفتی تو دلم گفتم بابا حالا 10 دقیقه هم داره در این مورد حرف میزنه بذار حرف دلشو بزنه، ولی فکر نمی‌کردم به اینجا برسه. یه بخشی از خلأ رو پر کردی.
لطف دارید.
و برای صنعت شدن همه ماها مثل حلقه‌های یک زنجیر باید به هم متصل بشیم. اگر نه تنها اوضاع از این بهتر نمیشه بلکه بدتر هم خواهد شد، ولی خب امیدوارم که همیشه رو به جلو هممون پیش.
آره اینجا باید یه دعایی واقعا توی پادکست ها اضافه کنم و اونه که خدا ان شاءالله به همه کسایی که کنار اسب هستن یک همیتی بده، کنار هم باشیم و من فکر کنم هیچ راه برون رفتی به قول حالا سیاسیون از این بحران جز همبستگی توی سیستم سوارکاری نیستش. جا داره اینجا از آرش غلامی تشکر کنم بابت در اختیار قرار دادن باشگاه برای این مصاحبه، باشگاه سوارکاری حامد. و دم شما گرم، انشاءالله همیشه سلامت باشی. بازم متشکرم.
سپاس از شما.
وقت شما بخیر.
امیدوارم که از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. بزرگترین حمایت شما به اشتراک گذاری محتوای رادیو چارنل با عزیزان علاقه من به این حوزه هستش. دم همتون گرم و مثل همیشه مواظب اسباتون باشید.